بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن سال روز آزادسازی خرمشهر و که حداقل باید از این جریان نه به عنوان یک پیروزی و بلکه یا گرفتن یک زمین بلکه یک نقطه عطفی در نمودار جنگ ما که اون هم باز یک جنگ عادی نبوده ازش باید یاد بشه. فتح خرمشهر گرفتن صرفا یک زمین نبوده، آزادسازی خرمشهر گرفتن یک زمین عادی نبوده. ما جاهای دیگر هم دست داده بودیم مثل مهران، اما اون چی که خرمشهر رو ویژه کرد و آزادسازی خرمشهر رو ویژه تر اتفاقاتی است که اونجا میفته، عقیده است که پشت سر اون جریان وجود داره، ایدئولوژی است که اون جریان رو رقم زده و از این جهت بسیار بسیار مهمه و باید کل دنیا معرفی بکنیم، تو کتابای درسی ما بیاد پخش بشه، همه بفهمن که متاسفانه اونطور که شاید و باید عمل نشده، تازه داره یه اتفاقای میفته. حالایی که برخی از سرمایه های ما از دست رفتن، برخی از اون چیزایی که میتونستیم به جوان ها نشون بدیم، یعنی بگیم اینا این تانک، همین تانک هست، این همین خونه هست، همه اون تانک های اون جاده رو برداشتن فروختن به فولاد و خوزستان، کیلو 16 قرون نمیدونم چقدر اومد، همه رو با هواگاز بریدن و بردن زوب کردن و ورق آهن کردن. حالا باید در به در یه دونه تانک علکی سیمانی نمیدونم چیزی درست بکنم بذارن اون بالا که آب بیاید نگاه بکنید. والا اینجوری یه ساختمان درست کردن برای حفظ و نشر آثار دفاع مقدس، ساختمان سه طبقه جدید ساختن، اما شکل گوله خورده ها بود که مثلا بگن اینجوری بود، در حالی که اون خرمشهر پر از اون خونه هایی بود که وجب به وجبش گلوله خورده بود. اون جاده اهواز خرمشهر یک جاده عجیب غریبی که عجب وجبش خون ریخته. خرمشهر اگه بر ما تقدسی داره، عرض کردم نه به عنوان حالا این که یک زمین خالی و یک زمین عادی و نه، ولو اصلا زمینش طلا اصلا بحث این نیست، بله جزی از وطنمونه، بهش تعصب داریم، دوستش داریم، به تمام وطنمون از مرز بازرگان تا گواد گرفته، از سرخس تا خود خرمشهر و شلمچه ما تعصب داریم به همه این وطن و متعلق به همه ایرانی هاست. منطقه اون چی که خرمشهر رو عجیب میکنه، اون منطقه رو عجیب تر، اون خونه های پاکی که تو اونجا ریخته شده و خونه اولیاء الله، واقعا ما اولیاء الله بودن. حالا خدا بالاخره در رو باز کرد و یه اتفاقای افتاد و بعضی راه 100 ساله رو یه شبه رفت. خداوند میفرماد ان الله لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا هر کسی رو به اندازه وسعش ازش میخواد. فلذا شاید مثلا الان تو این جمعی که اینجا نشستن یه نایلونی هم بیان بچرخونن بعد جلسه بگن آقا میخوام این حسینیه رو مثلا یک چه میدونم تابستون داره میاد مثلا کولراشو درست کنیم، یه پولی بدید، یکی 500 تا میندازه، که 200 تا میندازه، که 10000 تا میندازه، که 50000 تا میندازه، مختلف پول میندازن. اینجا شما نباید بگی که آقا این 200 تا تک تومانی انداخت و چی 10000 تا انداخت، باید ببینی از چقدر چقدر انداخت. این یه بچه بود پول تو جیبیه یک ماهش مثلا چه میدونم یه پول خواسته بره بستنی بخره، کلی هوس داشته به خوردن اون 500 تومانی انداخته این تو. یکی هم هستش که تو جیبش 10 میلیون پول بوده و تو حساب بانکیش 1 میلیارد تومان پول، حالا یه 10000 تومانی هم انداخته. خدا اینطوری حساب میکنه، یعنی میسنجه که ببینه که شما به چه نسبتی کار کردی. برای همین میگن حضرت موسی پرسید خدا من اون دنیا با کی هم رتبم، تو یک طبقم؟ خدا فرمود با همه قصابه، یه قصابی رو نشد. حضرت موسی پرسید چطور؟ اون تو قصابیش تموم کرده کارو. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی قرار نیستش، هرچی بیشتر بدونی کار سخت‌تر میشه. به یه نامحرم نگاه کردن یک آیت الله العظما و یک مرجع تقلید با یه به نامحرم نگاه کردن یک جوان یکی نیست. حضرت یوسف پدرش رو دید مبهوت شد. میدونید دیگه حضرت یوسف بر پدرش ولایت داشت. اینی رأی تو احد عشر کوکب و شمس و القمر و لی ساجدین. حالا شاید خود این برمان گفته بشه آیه رو چون از بر نیستم کامل، که من داشتن سجده میکردم فهمیدون شمس تو آیه خودشه، حضرت یعقوب فهمه خودش که اینم سجده میکنه برای یوسف. این سجده سجده ولایت پذیریه، همانطور که ملائک ولایت کیو پذیرفتن؟ خلیفت الله و اون کسی که حالا به صورت مصداق کامل و تامش میشه اهل بیت و پذیرفتن، یعنی باید تو قبول داشته باشه. با این وجود اما کماکان یعقوب پدر است و یوسف فرزند. این پدرش رو دید مبهوت شد، خشکش زد. چند سال باورشو ندیده؟ اینو بهتون بگم اولیاء الله احساساتشون خیلی رقیق‌تر و پیچیده‌تر از من و شما سا، یعنی خیلی سریع‌تر و اون چیزی که من و شما رو گریه میندازه اونا رو خیلی بیشتر دلشون میشکنه، یعنی خیلی دقیق‌ترن. برای همین امیرالمومنین میفرماد با اون خلخال از پای پیرزن یهودی کندن مرگ، اگه کسی اینو بشنوه مرگ بر اون رواست، چون کک مام نگزه به دای مسلمونی هم بکنیم. اون خیلی رقیق نگاه میکنه، چون همه چیشون للهه. خدا چقدر جزئیات رو و ما اتس خودتون من برقتن لا یعلم، همه جزئیاتون پشر رو توی فلان قبرستون تره خدا در روزشو میرسونه. خدا همونطور که از نگاه کلی داره و آفرینش کلی داره، تو جزئیات هم به همون میزان حکمتش علمش ساری و جاری. خب حضرت ببین اولیاء الله، حضرت یوسف اصلا مبهوت شد، اون دوری پدر بچی رو اذیت کرده. یکی از بکاین تاریخ که من داشتم سخنرانی کردم مشهد با همین عنوان، یکی از بکاین یعنی گریه کنای تاریخ، میگن حضرت یوسف بود. او پنج تا، یکیش یعقوب بود، یکی یوسف بود، اینم در دوری پدر گریه کرد. بکاین یعنی کسی که انقدر گریه کردن که صفت گرفتن دیگه. آقا اینا از بکا میاد دیگه، از گریه انقدر گریه میان همینا دیگه، از اون کسی بیشتر گریه نکرد. که حالا عجیبه بدونید که یکی از بکاین تاریخ حضرت زهرا سلام الله علیها که تو 70 روز ببینید چه کرده که اومده تو این لیست. یعقوبی که مثلا 40 سال گریه کرده تو اون لیسته، ببین چی بوده. حضرت یوسف دیر از اون شطور آمد پایین، چون مبهوت پدر شده بود، خدا دیگه نسل پیامبری رو از او گرفت. این کار من و شما بکنیم هیچ ایراد خدا بر ما بگید نمیگیره، نمیگیره. آقا بهت زدم دیگه، بی خود بهت زدی. ان لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا به اندازت نگاه میکنه. میگه یه بابایی بود، یکی از علما، حالا اشتباه نکنم شاید علامه هلی باشه، مطمئن نیستم، حالا یکی از بزرگانه دیگه، گفت دانه معنی بگیرد مرد عقل. حالا مهم محتواش، داشت میرفت به زیارت حضرت ابا عبدالله، تو را حالات گم شدنی هم براش به وجود اومد. بعد داشت با خودش سوال میکرد که من که دارم میرم زیارت، بالاخره ثواب زیارت امام حسین دیگه چیه؟ شما به کامل و زیارت بخونید که سند کامل و زیارت خیلی قویه. ابن قولبه نوشته بود، اصلا بعضی از علمای ما میگن به سند کامل و زیارت، یعنی جای دیگه هم یه چیز نقل شده میگن به سند کامل و زیارت. خیلی نکته عجیبی داره. می داشتم با خودم فکر میکردم که آقا این مگه امام حسین چجوریه که خدا این همه ثواب بر زیارتش گذاشته، اینجوری میبخشه؟ اصلا عجیب غریب، مثلا عجیب غریب میبخشه گناهان رو. یه تو همین فکر بودم و یهویدم گمم شده بودم و گیج بودم، دیدم یه عربی آمد و این افسار مرکب منو گرفت همینطور. با من میومدم گفت اصلا خودم نپرسیم کی بود یهویدم این وسط پیدا شد اومد افسار مرکب ما رو گرفت. من ازش پرسیدم که بدون که آها چیزی بگم، گفت فلانی به اسم من صدا کرد. گفتم بله. گفت میدونی چرا؟ گفت چرا؟ گفت بذار داستانشو برات تعریف کنم. گفت چیه؟ گفت یه روزی یه پادشاهی بود میخواست بره شکار، رفت شکار. ما همین داستانی که دارم برای شما میگم اینو ما داستان کوتاهش کردیم فرستادیمش امریکا، توی یکی مسابقات اول هم شد. همین داستانی خود تغییرش دادیم و در واقع ادبی ترش کردیم، نه اینکه در متن اصلی داستان اتفاق بیفته. این رفت شکار، بعد یه بچه آهوی رو دید، گفت این آهو رو میخوام ببرم برای پسرم، اینو کسی نکشدش، زنده اینو باید بگیریم. یه حلقه درست کردن بچه آهو وسط، گفتن همجین از این ارو دست یا زیر پای هر کی هم این رد بشه باید جوابگو باشه. حلقه رو تنگ کردن، تنگ کردن، آهو هم میپرید این ورانور این ورانور رو زد عدلی دقیقا ارو دست خود پادشاه فرید. اینم گفت من شامل حال خودم هم میشه، سوار اسب شد و به تاز دنبال این بچه آهوه. اینم رفت لب یه دره و اون بچه آهو هم اون لبه دیدی چجوری آهو لب سنگ را میرن، رفت و این اسب نمیتونست بره، این گیر کرد اونجا، گیر کرد از اون بالا افتاد پایین، افتاد پایین و به هوش اومد دید توی خیمه ایه، توی خیمه ایه یه چادر خیلی وسط صحرا دا یه پرده اون وسط، فقط یعنی یک چادر رو یه پرده وسط نصف کرده با موی بز مثلا درست میکنه میبافتن قدیما. بعد دید یه پسری بالا سرش رو، گفت چی؟ گفت ما تو رو پیدات کردیم، من لباسات معلومه تو آدم سرشناسی هستی. بعد اینا بالاخره این تا صبح بشه این توی اونجا بود، این خود تیمارش کردن و این صدای این مکالمه جوان رو با مادرش شنید اون طرف، که مادر داره میگه که ببین اینا ما نمیتونیم از شیر بزمون بهش بدیم، چیزی که خودمون میخوریم، این معلوم از لباساش معلوم این آدم خاصیه، این معلوم از لباساش آدم خاصیه، باید چی کار بکنیم؟ باید بیایم همین بزمون رو سر بر. پسرش گفت آخه مادر این که نمیشه که، ما زار زندگی ما همین یه بزه، حالا شغل این پسره چیه؟ این هیزم شکنه، هفته یه بار هیزم ها رو جمع میکنه میبره روستا، میبره تو شهر میفروشه پولشو، حالا یه سری گندم و آرد و جو و چه میدونم مایحتاجشون رو میخره، یعنی اصل غذاشون همین بوزه میده و شیر و اینا، حالا یه نونی هم داشته باشن این نونو با ماست اون شیر بخورن، با خود اون شیر بخورن اینجوری. بعد گفت نمیشه، او همین بوزه رو سر بریدن و آوردن در واقع تبخ کردن، حالا اونجا که میشد بین دادن این پادشاه هم خورد. ظهر که داشت میرفت نهارش هم خورد، صبحونش اونجا خورد و نهارش هم خورد، گفت بیا منو ببر تا سر راه من یه جایی پیدا کنم خودم. بعد یه خورده رفتن جلو جلو جلو، اسبش رو دید، دید اسبش داره ول میگرده اون بالا، رفت سراغ اسبش، برگش انگشترش رو در آورد داد به این جوان، گفت اومدی شهر بیا جلو در قصر این انگشتر رو نشون بده، بگو میخوام بیام تو کاخ حاکم، میخوام بیام اونجا، اینم نشونه. این نگاه کرد یه انگشتر خیلی گران قیمتی هم هست، گرفت و آخر هفته که شد بخواست هیزوماشو ببره، اومد و با خودش گفت اشکالی رو بفروشیمش، من الان برم با این سرباز بیام قصر حاکم اینا با لغت میندازنم بیرون، دو دل و اینجور چیزا. و بعد گفت اصلا دست من باشه خطرناکه، میگن یکی کشتی برداشته انگشترش، اینو من باید به هر حال ردش کنم. گفت الان من بخوام برم اینو بفروشم میگن چی؟ یا کجا آوردی؟ فلش کنم ببینیم چی میشه. رفت چرا در قصد تا نشون بدین خیرشون گرفتن، بعد بخیر بشه گرفتن و پرتش کردن توی قصد رو نگاه کردید به شاهون بالا نشسته و نگاه کردید ای این همون یاد هست که نجاتش داده، آقا ما غلط کردیم اشتباه کردیم، دست باش گفت آقا بایست تو چی میگید، بلند شد و نوازشی کردین و گفت دید همه این حکام و اینا دونه دونه رسیدن، وزیرا و والیا و استاندارا و مثلا اونا که اونجا بودن مثلا همه رو جمع کرد. یه چند زمانی گذشت که اینا جمع شدن و برگشت گفتش که این همون پسریه که من نجات داد و براتون تعریف کردم و فلان، من چی به این بدم در عوض؟ این خود دلش آروم گیره گوه الحمدلله قراره یه چیز ما بدن، گوه آقا یه بز براتون کشتن یه بز بشون بدید. گفت وای بر تو. گفت بعدی گفت در شأن شاه نیست یه بز کشته، شما یه جفت بز بدید. گفت وای بر تو. اون یکیشون مثلا والی فلان جای دیگه وزیر یعنی چه جوری بابا داد مثلا 20 وزیر داریم اونا هم جزء وزیر کشور وزیر فلان وزیر دربار ها، اینا هر کدوم پیشنهاد میدن، این که میگه وای بر تو میفهمدن کمه، کار رسید به یه گله گوسفند. وای بر تو رسید آقا به حکمرانی یکی از ولایات. گفت باز وای بر تو، دیگه وزیر آب دهنش قورت داد، فقط خودش مونده. گفت آقا ما بریم کنار ایشون بیاد منظورتون اینه. گفت وای بر تو، این پسر رو آورد گذاشت جا تخت خودش رو تخت، خودش اومد پایین گفت هنوزم تموم نشده. گفت چرا؟ گفت ببینید او دار و ندارش رو داد، همه زندگیش هم یه بز بود داد. من تمام دار و ندارم هم که بدم تازه چیم؟ بگید یر به یر کامل هم نشده. چرا؟ اون نشناخته داد و من شناخته. بعد میگه اون آقایی که اسم من و مرکب من گرفته بود و این داستان رو برای من تعریف کرد و گفت داستان حسین هم همینطوریه با پادشاهش با خداش که دار و ندارش رو داد. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولذا اگر خدا هم بیاد همه بهشتشو بده به حسینی ها، بیایم بگیم آره نمیدونم کسی بگیم کسی خدا بدهکار کسی بونه، پناه بر خدا. این مثاله در مثلا بالاخره مناقشه نیست، یعنی میخواد بگه شدنیه، یعنی به نسبت بسنج، نگو آقا این کل یک کشور را دارد او یه بز داده، نه او همه دارایشو داد. خدا میاد به نسبت میسنجه. قطعا عمل کرد و نماز من و روزه من با عمل کرد نماز و روزه کسی که با دو چشم رسول الله را میداده یکی نیست. حساب کتابش هم یکی نیست چون خدای ما عادله. امروز یه بنری زدن فلانی سخنرانی داره و عزیز دیگر یه مدعی داره، شما جمع شدید اینجا، رسول الله جلو چششون بوده، هر سوالی میخواستن دیگه نه احتیاط واجبه نه هیچی، اصل مطلب و ته مطلب رو میگه. خب اونا زمین خوردنشون خیلی باید درد داشته باشه، فهمید؟ یعنی جهنمش خیلی باید داغ‌تر باشه. بگیم بابا دیگه پیغمبر جلو چشت بوده تو گمراه شدی، خیلی بیورزه‌ای، خیلی بیورزه‌ای. علی ابن ابی طالب میومده بالا منبر میگفته سلونی قبل ان تفقدونی، هر سوالی دارید بپرسید قبل اینکه علی رو از دست بدید که من به راه‌های آسمان آشناترم. مزخرفات میپرسیدن. امروز چه جوری آقا الان بعد قبل این جلسه جوونی اومده میگه من سوال چند نفر پرسیدم بیا جواب منو به جواب نگرفتم، بگید دلیلش چیه؟ چجوری بعضی موقع آدم میگرده یه سوالی داره میره تو اینترنت سایت فلان مرجع فلان مرکز پاسخگویی به شبهات دینی و غیر دینی و علمی و حتی مسائل ساینتیستی و فیزیک و چی میدونم اینجور چیزا دوست داری بگردی پیدا بکنی، آقا طرف کی میتونست اینجور کاری بخونه بیاد بگه هر سوالی داری جواب بدم براتون؟ اینطور قدر ندونستن. آیا اینا با هم برابرن؟ نه خیر. نماز من و تو اینجا لم دادیم برای خودمون، ننه بابا همه مذهبی، به زور تو رو به جان، پسرم نماز بخون، دخترم نماز بخون، تو رو خدا نماز بخون، آفرین براش فلانو بخریم نماز داره میخونه. این آیا با آن عزیزی برابر است که به من میگوید من تو خونم نمیتونم نماز بخونم، بفهمن پدر مادرم دارم نماز میخونم از خونه منو میندازن بیرون، ایرادی نداره نماز صبح هم من آروم بخونم تو اتاقم؟ چون مرد باید چیکار کنه؟ نماز صبحش رو هم دستورش باید بلند بخونه. میگه نمیتونم من اینو آروم بخونم، من بفهمه با من با لقب میندازدم بیرون. میگه وای بر ما نماز خون شدی؟ اینا من خیلی از این دوستان زیاد دارم، از این دوستان زیاد دارم الحمدلله. یکی از بالاخره بعضن هم خیلی ما رو شاد میکنن با بحثای سوالایی که میکنن یا گافا و سوتیای دینی که میدن، چون بچه تازه اومده تو خط، این نشون میده که مدرسه ما تعطیله، صدا و سیما ما تعطیله. من میگم اینی که اینجور چیزا رو بلد نیست قبول، ننه بابا گبر، این دیگه تو مدرسه درس نخونده اینا رو نمیدونه. یکی از این دوستان لیم ماجرم تعریف کنم که بخنده، شیرازم اینو تعریف کردم این فضا عوض بشه. یکی از اینها رفته با یکی از مسئولین صدا و سیما صحبت بکنه، یک جلسه کاری بود، حالا یک دو سه سالی ما میشناختیم، روز اول که وضو میگرفت فهم که وضو دست و صورت شستنه، صورتش شست و موهاش هم اینجوری اینجوری که تو مسجد، و ما اینجوری نگاهش کردیم و بهش گفتم فلان این وضو اینجوری نی، بعد نمیخواستیم هم بهش سخت بگیریم بریده نشه نبره سخت بودن، اما بچه با جنم داره. این رفته به یکی از این صدا و سیمایی ها که روحانی هم هست، سید نیست شیخه، عمامش سفیده، با ایش جلسه گذاشته بود و یهوی برگشته گفت حاجا شما چرا عمامه سیاه نمیذارید؟ و او هم فکر کرده بود سر کارش گذاشته که ما رو گرفتیم رو مسخره همون کردیم ما رو، چی عمامه سیاه برم بزنم؟ گفت بود که خب من به سه دلیل میگم شما عمامه مشکی بذارید. گفتم چی؟ گفتم یک، اول اینکه کلا مشکی رنگ احسن بر شما. خب این خیلی به آدم میاد، این رنگ مشکی خیلی ابهت میده به آدم. دو، اینکه تهران آلودگیش زیاده، ما یه پیرهن تنمون میکنیم تا شب باید چرا کنیم؟ عوضش کنیم، اونا سیاه میشه، آلوده میشه. خب شما مشکی بذار که اذیت هم نشی تون تون بخوای عوض بکنی. سوم اینکه من دیدم بیشتر مقام معظم رهبری عمامه مشکی میذارن. من بهش گفتم بعدا که برای من تر گفتم مردشو تو یک بار دیدی شو مثلا سفید بذاره که میگه بیشتر حالا مثلا گفتم پاشو برو بیرون ببینم فلان فلان. نمیدونست واقعا نما دو رکعت نماز او در خفا در ترس تو خونه ای که زمین و زمانش موی سگ گرفته با نماز من و تو یکی نیست. بهت بگم اون نمازی که زیر تیر خوندن روز عاشورا، اون نماز با نمازی که ما امن و امان نشستیم لم دادیم حالا میخونیم، حالا وقت است، یکیه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حالا اینو بگذار تا من این مقدمه ای که خودش یک بحث بود برای خودش، شاید شبه خیلی از جوانا رو جواب داده باشه که آقا چطور میشه یک نفر راه 100 ساله رو یه شبه بره. میگم این میشه که ذری به این و وزن اون عمل میره بالا. چرا؟ چون شرایط ویژه میشه. یعنی دو رکعت نماز میخونه اندازه 200 رکعت اثر داره، وزن داره. چجوری شما کارنامه رو حساب میکنی؟ برای درس ریاضی یه ضریب در نظر میگیری، برای درس پرورشی یه ضریب در نظر میگیری، برای شیمی و فیزیک و نه امثال هم یه ضریب در نظر میگیری، دروس اختصاصی ضریبش چیه؟ بالاتره. شرایط ویژه، مکانهای ویژه، زمانهای ویژه ضریب یک عمل رو میبره بالا. میگه شب قدر از هزار شب بهتره. یعنی این یه شب معادل هزار شب عادیه. چرا؟ چجوری تو معادل آری اینجا نه؟ این اون مسئله ایست که باید درک بشه و فهمیده بشه. پیامبر نشسته بودن فرمودن اینا اخوانی داداشام کوشن، گفتن ما اینجا میا رسول الله. صحابه گفتن شما صحابه منید. میگم برادرانم شما همراه، صحابه یعنی همراه. شما دارید دیگه بلا تکن که صاحب الهوت به حضرت یونس میگه چی؟ همراه ماهی. نه که صاحب ماهی یعنی رئیسش باشه. چه جور رئیسی بود که ماهی چه برخورد خیلی بدی داشت بالاخره با حضرت یونس دیگه. یعنی همراه ماهی. شما همراه منید. صحابه یعنی همراه. میگن داداشان کوشن. گفتن آها اونا دیگه کشن. فرمود میان. کسایی که ندیده عاشق میشن. شما دارید ظلم میزنید تو چشم من پیامبر، حرفم رو زمینه. میگم برید دنبال جیش اسامه، نمیرید. حرف میزنم میگید آیه قرآن یه حرف خودته. اگه حرف خودته ما قبول، ما هم حرف داریم. اما اگه آیه قرآن حالا ما میپذیریم میبینن. اونم بعدن تعویلش کردن و تفسیر به نفس کردن و تفسیر به رأی کردن و چه کارها که سرش نیوردن. یعنی چی شد اینجا؟ این بابا شما دارید منو میبینید نماز جمعه که پیامبر خوند یه کاروانی اومد دایره تنبک رو انداخت، میگن 12 نفر بیشتر تو نماز جمعه نموندن. فاذا راو تجارتا او لهوا همه اون نشدن رفت 12 نفر موندن. 12 نفر اسمشون اسمین کیا؟ یه اهل بیتن و چند نفر از صحابه که اونم پا امیرالمومنین وایستادن. شما نگاه بکنید آقا ول کردن رفت و بریم تجارت رو بچسب لعب و لعب میزد و تجارت آخر زمان هم همین میشه دیگه. امام زمانشون رو میفروشن به چی؟ به تجارت و لعب و لعب. یعنی یا مردم دارن پول میرن یا پول رو خرج لعب و لعب میکنن. اینو بهتون بگم ها، فلذا کی میرسه به مهدی؟ اون کسی که بتونه از این دوتا بگذره. نه اینکه با فقر زندگی کنه، نه، تجارت هم اگر میکنه برای او باشه، برای او باشه. پولم میخواد در بیاره به نیت او باشه. بگه نه من از اون نیستم بگه پولداری بد است. نه کی گفتم چه هست؟ هیچ جای اسلام نداریم. یه بلد منتها تو از سوار ماشینه بشی، ماشینه سوار تو نشه. تو صاحب خونه باشه، خونه صاحب تو نباشه. چند نفر شنیدید ورشکست شدن سکته کردن مردن؟ یعنی پول صاحب این بوده، جانش در دست چی بوده؟ پولش. سخت هم است نداریم ادعا میکنیم گندلاتی در میریم، نداریم که تو داشته باشی دیگه مثلا 10 میلیارد پول بپره بیتام سکته میکنی یا نه. خب الحمدلله سختم هست. یه وترکو که قائما، اگر تو تنها موندی دلیلش اینه که تجارت و لهو لهو بیشتر دوست دارن. خب آیا اینها برابرن با آیا نماز اون کسی که وقتی چاله میکنه سنگر انفرادی 48 ساعت تو سنگر انفرادی موندن میدونی یعنی چه عزیز من؟ 48 ساعت حالت جنینی باش، زاناتو بغل کن تو شکمت، یه سنگر کندی نیم متر کله رو میاره بالا میزنن 48 ساعت اون تو نماز بخون، باز بخوام همونجا غذای حاجت کن، همونجا غذایی نمیتونم بهت برسونن، اگه چیزی داری همراهت بخور، نداری گرسنه بمون. نمازی که بدن نجسه تیمم کرده با خاک اونجا، اون نمازو خدا براش ارزش خواه، وزن داره، درس اختصاصیه. این فرق با کسی که زیر کولر گازی نشسته. ما نمیگم حالا بیایم وزن کارامو زیاد کنیم بریم اونجا، نه تو هم میتونی کار دیگه تو اینجا نبید. حضور قلبتو بیشتر کن. اما میخوام بگم این شرایط و زمان جهاد، این که اصلا درهای باز میشه، یک سری فرمول های جدید خدا ارائه میکنه، میگه نماز بذار تو این فرمول دیگه، مثلا x2 نیست، x به توان 40. عجیب حساب کنه این میشه که آقا یکی از همین دوستانی بچه‌ای که با دفتر ما مرتبطه، فرزند شهیده، باباش برای لات محلهشون بوده، یعنی ایشکی جرأت نداشته این محله رد بشه الا اینکه مثلا ایشون تایید بکنه تایید نکنه. اینجوری خودش میگه، میگه والا میگه من مادر بزرگم مثلا تعریف میکرده که آره ما هر دفعه میمدیم میدیم آقا یه جایی رو ریخته به هم، میگه این رفت جبهه، رفت جبهه، بعد که مرخصی برگشت، آخر مرخصیش یعنی خواهر شهید تعریف میکنه و عمه این آقا پسر، میگه من شب دم یه صدای میاد در رو که باز کردم دیدم تمام صورت این بچه اشکه، این جوان همه صورت شده اشک، این رفته وصل شده. حالا کلاس تربیتی میذاری 50 سال یه نفر اثر نمیگیره کلاس اخلاق، اما یهویی میره 2 ماه اونجا کن فیکون میشه، زیر و زبر میشه، همه چیش میریزه به هم. چه اتفاقی افتاده؟ وزن فرق میکند. آیا نماز خواندن در اینجا با نماز خواندن در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی یکیست؟ نه خیر. آیا با نماز خواندن بالا سر آقا ابو عبدالله الحسین یکیست؟ نه خیر. این وزن مهمه، این اهمیت داره. خیلی وقتا ما ابوی خودمون تعریف میکنم، میگفت اصلا ما اجازه نمیدیم برم وضو بگیرن. و من خودم میدیدم اگه 4 نفر اینجا جمع شدن رو وضو میگم، من میزدمشون، نه اینکه بگم برو اونور، میگم میرسه یه لغتی همش میزدم، برو پی کارت اینجا، میگم 4 نفر جمع شده یه خمپاره میزدم وسط 4 نفر شهید، تام بود و برو سنگرت بیرون نیا زیر خمپاره، همونجا هر کار میخوای بکنی بکن. اون نماز بدون وضو با تیمم چه بسا لباس هم به نجاست آلوده شده اثرش خیلی بیشتر میشه، چون در حوزه جهاده. در بهای وقتی امیرالمومنین میفرمه وقتی در جهاد باز میشه یعنی چی؟ در باز شده، همینطور خدا داره میخره، وزنه رفته بالا، میبینه آدمای عادی همینجوری یوهی میان بال در میارن میپرن میرن میپرن میرن، بعد اون دره که بسته میشه تو اینجا باید جون بکنی، حالا هر چند وقت یه بار شهید داری. همین چی شد؟ اون وزنه و فرمول محاسباتی، بله صیاد باش شهید هم میشی، احمد کاظمی باش شهید میشی، بسیم بچه های هسته‌ای باش شهید میشی، اما تعداد کمه دیگه، مثل اون موقع نیست که همینطور تو خونه تو کوچه ها و اینا شهید میآوردن، اونو که یادشونه. وزنه فرق میکنه. آیا آن امتی که موسی را به چشم دیدند و موسی گفته است بروید وارد این سرزمین بشوید، یا قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، اگر نرید ضرر کردید. موسی پیغمبر جلو خود جلو چششون انواع اقسام معجزات انجام داد دیگه، دیگه چه معجزه‌ای بود؟ کسی به اندازه بنی اسرائیل معجزه ندید، جلو چششون رو معجزات انجام داده. تنبیهاتی هم که خدای موسی برای کسایی که مقابل موسی قرار میگیرن و دیده به چش دیدن، حضرت موسی میگه برید وارد سرزمین مقدس. بر مقدس اون سرزمین. قرآن یال بارکنا حوله میگه ما اونجا رو مبارک قرار دادیم. خب برید تو اینسه گفتن نمیریم. لن ندخلها ابدا. تو لن در زبان عربی نفی الا الابده. عمرن نمیریم. بکشی خودتو نمیریم. فضل انتا به رب خودتو خودت بریم. پاشید با هم دیگه برید اونجا اونجا. به ما چه؟ چه میخوام رو به کشتن بدیم موسا؟ پاشید بری خود خودت. ما اساتو چه به نزش داشت اینا بخور. به بلدی بذار آتیش بباره. سنگ بباره. چرا بابا ما رو میخوای تکون بدی؟ تو هم پدر کشتگی داری با ما بنی اسرائیلی ها موسا. خب خودت هم اما بودی. لن ندخله ها ابدا. به ولی معصوم. جلو چششون اینو دقت کنید. معجزات معجزات عجیب غریب بوده ها. فرعون میگرخیده. فرعون با اون لاتولیت بازیاش کمر فرعون جلو چششون غرق کرد. دیگه چیکار کنه؟ میگه برید وارد این سرزمین بشید. نمیرفتن. بعد این طرف ولی معصوم هم نه ولی فقیه. میگه برید وارد این سرزمین بشین. سرزمین باید آزاد بشه. مقدس هم نیست. چی میگن؟ میگه ان فیها قوم جبارین. یعنی گفتن توش اونا آدمای گندلاتی ان اونجا ما نمیریم. نظرشون زیاده. یک نفر اینا گفت ما هیچی نداریم. ما گوله نداریم. ما تفنگ نداریم. ما فشنگ نداریم. اونا موشک فلان دارن. اونا از 17 18 تا کشور دنیا ما فقط میدونی که 17 18 تا کشور دنیا اسیر گرفتیم. همین حالتی که تو سوریه است. از 18 تا کشور دنیا اسیر دارن. منتها اون موقع ما تکوای استاده بودیم. امروز سوریه رو ایران و روسیه و اینا پشت سرشن. و تمام دنیا اون طرف. تمام دنیا اون طرف. مثلا خلبان فرانسوی خودش میومد میشست پشت رول. خودش میومده. یوگوسلاوی هم اومدن برایشون میدان مین درست میکردن. تخصص داشتن تو این زمینه. یعنی از اروپا میومدن کار انجام میداد میرفت. انواع اقسام تجهیزات شاید بگم عراق جز معدود کشورهایی بود که تجهیزاتی که داشت غربی شرقی بود. یعنی هم هواپیماهای هم وسایل تسلیحات غربی داشت. یعنی انگلیس ها امریکا ها آلمان ها فرانسوی ها بهش داده بودن. هم شرقی. این بچه را یه RPG بهش میدادن گفتن برو جلو دیگه. سلاح آنچنانی که دیگه این داشت بعد میرفت میده اون بیشرف ها تانک T-72 بهشون دادن که اصلا RPG میزنه عمل نمیکنه. اما امیدش ناامید میشد بره بزنه به خط. یکی اینا گفت ان فیها قوم جبارین. برو به شوخ ما گفتن بگی امام اینا موشک دارن و اینا تانکای آنچنانی دارن و اینا فوگاز دارن و زمین رو میکنن 4 متر 5 متر توش غیر مذاب میریختن روش خاک میپاشیدن. تو اون گرمای خوزستان بچه تشخیص نمیداد دیگه. پاشو میذاشت یهو میرفت تو غیر مذاب. چقدر قمری بی نشان در آوردیم. اینا حیامت باید بگه این اخوانی داداشامن شما کجایی؟ من بارها به دوستان به وضوح گفتم بدون شوخی خدا شده امسال والدمون رفتن راهیان نور. خیلی ترس از این داشت که پاهم درد میکنه اذیت میشه و فلان جوشته. میخواست کاروانی هم بره. گفتم برو انشالله. والا واقعا معجزه شهداست. شون گفت من رفتم برگشتم ذره این پای من درد نگرفت. تو اتوبوسی که همیشه کمر درد و پا درد بوده عادیشه. بعد ازم پرسید گفت دو دل شده بود برای همین بحث پادردشین. هم گفت بریم اونجا بیام بیفتیم تو خونه نمیصرفه. ما ارادت به شهدا داریم دیگه. من گفتم به مادر من الحمدلله هم چندین مرتبه کربلا رفتم هم چندین مرتبه کربلا ایران رفتم. خب کربلا ایران یعنی هم خوب. من میگم شلمچه میگم طلاییه میگم فکه میگم دو کوهه میگم تمام اون مناطق عمومی رمضان شرحانی و مناطق. بعد گفتم وقتی ازم میپرسن ببین میفهمم و دیگه بالاخره ما یه نیمچه آدمان یه سخنران رو نگاه کنیم. خب در مورد ابو عبدالله سخنرانی کردم اینا در مورد حضرت عباس سخنرانی یعنی شأن اهل بیت جا خودش. ازم میپرسن خدا شاهده راه یا نور رفتی یا کربلا رفتی کدوم بیشتر بهت میچسبه؟ میگم بذار فکر کنم جواب بدم. گرفتی چی شد؟ یه کربلا رفتی یا راهیان نور، کدوم بیشتر بهت میچسبه؟ میگم بذار فکر کنم جوابتو بدم. یعنی واقعا نیاز به چی داره؟ فکر کردن داره. چون برق اهل بیت قویه، بعضی ما تحملش نداریم، بس بشه بهمون خوش میشیم. این موبایل 3 ولت، اون برق 220 ولت، آداپتور میخواد، شارژر همین کار میکنه دیگه، کم میکنه و برق آداپته میکنه، اندازه این میکنه، میره پایین. این شهده اون نقش رو دارن. یه موقعی ما این برق رو بهتر تشخیص میدونم، اون برق نمیفهم، درک نداریم. بخاطر من خیلی به دوستان پیشنهاد میدم، میگم برید عزیزان، برید این یاران اهل بیت رو بررسی کنید، سیرشون رو ببینید مالک کیه. امیرالمومنین در بسته میگه مالک برای من همچون علی برای پیغمبر است. تو نامه ای که امیرالمومنین به مردم مصر می نویسه برای فرستادن مالک، امیرالمومنین عجیب عبارتی استفاده میکنه، میگه ای مردم بدانید من کسی رو دوست فرستادم که دوست داشتم پیش خودم باشه. یعنی بین این که مالک برای من باشه یا برای شما باشه فکر کردم، به سختی پذیرفتم که بیاد سمت شما. امام معصوم سر دور بشه ازش. اینا رو بریم چه ویژگی هایی دارن. من معتقدم وقتی اهل بیت سخن گفتن در مورد همچین بچه هایی، وقتی اشارات داشتن در مورد آمدن همچین قومی، در مورد همچین وقتی امام موسی کاظم علیه السلام میفرماد تو حبو به روح الله، دور فردی به اسم روح الله، اینا جمع میشن، کزوبر الحدید، مثل پاره های آهنن اینا، کزوبر الحدید، اینا روایته، میان دور مردی جمع میشن از نسل من به اسم روح الله، کزوبر الحدید، مانند پاره های آهنن اینا، نبودن؟ اینقدر بمب و خمپاره سر هر کی میریختی کوتاه میومد. شما طلایی الان میرید بعد این همه اون هوای فرسایشی خوزستان، که اون هم باروناش فرسایشی، هم بادش، هم آفتابش، اصلا شما یه ایسکا صلواتی که میزنی سال بعد میره همونجا، اون کیسه گونیایی که تو ایسکا صلواتی استفاده شده رو میبینی فکر میکنه مال 200 سال پیشه، چنان این فرسوده میشه با اون شرایطی که خیلی از اینا زنگ زده. همینطور دارید تو قدم که میزنی توی طلایی قشنگ میبینی اصلا قهوه‌ای میزنه زمین. این تیر ترکشایی که خورده توی اونجا عددای میدن دیگه، میگن از 800 هزار تا 1 میلیون خورده ای فقط خمپاره ریخت رو طلاییه. خیلی یکی از این دوستان برای ما تعریف کرد، میگفت من سنگر کمین بودم، یعنی جلوتر از، میگفت این بنده خدایی که میخواست بیاد جاشو با ما عوض بکنه، این اومد، خیلی هم شوخه ایشون، میگفت ما گیر کردیم آتیش دوران ما وایسته که خورده نه، میگفت خدا شاهده تو هوا دو تا چی خوردن به هم دیگه افتادن رو کله ما. آهن تو هوا خوردن به هم دیگه، این چجوری اینقدر این ازدحام زیاد شده، میگفت خوردن افتاده تو سنگر ما، خندمون گرفته بود. اینجوری به توف بستن اونجا رو، کم نیاوردن. بعد توی این گذار همه اینا دنبال پیدا کردن جای خودشونن، فهمیدن وزن خوبه، الان وزنا زیاده بجم دیدی، یه تایمی رو مشخص میکنم، یعنی آقا جریمه ها رو میبخشن بجم بید، یه شبای خاصی از یه جاهای خاصی از زمانها مکانهای خاص میگن آقا بجم بید خدا میبخشه. بیدم همینطوری آقا یه روز خاصی میشه مترو رایگان میشه، میگن آقا مترو امروز رایگانه، راهپیمایی چیه فلانه، مترو رایگانه، آقا بید راحت استفاده بکنید. یه همچین اون فهمیده تشخیص داده که شرایط فراهمه، الانه که بار خودشو ببنده. قرار نیست خوش نفله کنه مطلقا، قرار نیست خوش بی خود بکشتن بده. شهادت اصلا این نبوده، شهادت انتخاب شدنه. این که فکر کنی همجیه، نه اون تیره مشخص بوده باید به کی به کجا بخوره. شانسی در کار نیست. من به شوخی به دوستان میگم شانسی که از اسمای خدا هست، اون سکولاره میگه شانس، ما میگیم بی اذن خدا برگ از درخت نمیفته. کدوم شانس؟ امروز اینجا تک تک تو نشستید خواست خدا بود، خواست خدا بود، به اذن الله بوده. امروز بنده اینجا به اذن الله، بی اذن خدا برگ از درخت نمیفت. او فهمیده که درها باز شده، با ضریب خاص دارن محاسبه میکنن، میگه بسم الله زرنگ. میدونه یه دعای کمیلش اثرات عجیب غریب داره، میدونه نماز شب او تو قبرایی که برای خودشون میکندن، بعد میاد چیکار میکنه؟ زرنگن. ببین اینا زرنگ بودن، خودشون خیلی عاقل بودن، شیشتون بودن. میاد چیکار میکنه؟ میاد خوب بلدن. ببین آدم باید زرنگ بشه، میگن آش ریخته رو باید نظره، مارو گفت یارو آش ریخته نظره امامزاده کرد، آش داشت میره بخوره تا شکست، ما نظره امامزاده بود ریخ دیگه دستم افتاد. بعضی ما باید زرنگ بشه، مثلا عمرمون زندگیمون نظره اهل بیت خداست، متاسفانه میشکنیمش. ما دقیقا عکس خیلی بد داریم عمل میکنیم. اون میدونه بابا این پا روزه ها بزرگ شده، مادرش اگه اسم حسین روش گذاشته که فهمیده است، گفت ای کاش چون حسین فهمیده بودم، ای کاش چون حسین فهمیده بودم. خب اگر میبینی یکی مثل حسین فهمیده میشه، پا روزه بزرگ شده، این مادرش شیر عادی به نده بخوره. اون ذکرایی که گفته میشه، وضوئی که گرفته اون اثر داره، اون فهمیده. اونجا اون بچه اندازه یه علامه میفهمه وقتی میره زیر تو آمپول. قشنگ این علامه مثل کسی که دوره دافوس رفته، دوره عالی فرماندهی دافوس، فرماندهی ستاد، خب رفته اونجا میدونه کلمه تانک اولیه رو بزنم راه میبنده، بقیه نمیتونن بیان، اونا دیگه میترسن، حساب کار دستشون میاد و این تنها کارمه که دیگه الان میتونم انجام بده. بعد اینجا میاد چیکار میکنه؟ میاد نقشیابی میکنه. ببین میاد چیکار میکنه؟ یه عده میاد خودشو میخوان شبیه از سربندایی که میبندن معلومه میخواد نقش کیو بگیره، از اسم عملیاتی که میذارن معلومه میخواد نقش کیو بگیره، از اسم لشکری که میذارن معلومه میخواد نقش کیو به خودش بگیره، از اسم گردانی که میذارن معلومه میخواد نقش کیو به خودش بگیره. اگر نقل میشه که خیلی ها برای من نقل از نزدیکان خود من برام گفتن، اگر شما میبینید نقل میشه که طرف دید داره این پلاکشو داره میکشنه در میاره میلوزه توی اروند و فرماندهش رسید بالا سرش، داره چی کار داره میکنی؟ یعنی تمام نظامیگری رو فاتحشو خوندن میشه همین پلاکتو بکنه منز دور، متوجهید؟ پلاکتو بکنه منز دور، فاتح تموم سر نظام رو اصلا تو باید شناسایی بشه. یه در پاسخ میگه که من میخوام مثل مادرم زهرا، ببین دقت کن اصلا سیدم نیست، مثل مادرم زهرا من میخوام نقش بچه فرزندی او رو داشته باشم، من دنبال این نقشم. به این نقشه فکر بکنید، مثل مادرم زهرا گمنام باشم یعنی چی؟ عزیزی که در تفحص بود میگفت ما 5 تا پیکر مطهر شهید پیدا کردیم، هیچ کدوم صورتاشون سر نداشتن، و ما هم هر چیز زدیم پلاک و ملاک و اینجور چیز زدیم هیچ پیدا نمیشه. باید تو جیب یکی اینا تون پلاستیکی عکس امام توشه و پشت توی کاغذ گذاشته بود، نگاه کردم نوشته بود زور نزنیم ما 5 تا تعهد کردیم، نوشته بود دوستشون ما خواستیم کسی نتونه پیدا میکنه، برو امو برو. اگر الان من کارم زیاد یادوار شاید میرم سخنرانی، اصلا یه چیز معجزات اینا دیدین، چیز عادی شده برای ما خدا شد. 7-8 هزار تا شهید گمنام، پسره اومده میگه من برادرم شهید گمنامه، بذارید من اینو دفنش کنم به نیت برادرم، میذاردش تو خاک اما برادرش در میاد، دازمش ژنتیکی که بعدن میکنه. یا اون ماجرایی که بنده یزد رفته بودم برام پیش اومد کرمان، بیاد به خواب دخترموش بگه بابام بگم اومدم روبروت، این بر بابا موزاییک فروشی داره اون طرف دانشگاه علوم پزشکی کرمان شهید دفن کرد، بابا بره و درخواست بکنه و 7-8 ما طول بکشین آزمایشا، نتیجه 100% قطعی که این فرزندت اندرب بهم یرزقون. وزن میره بالا وقتی یک نفر هدفش میره بالا. اگه یه نفر بخواد آقا درس بخونه، من میخوام نمیدونم درس بخونم مثلا به این رتبه برسم، نمیخوام اسم ببرم چون این رتبه رو قبول ندارم، به این شغل برسم، به این مقام برسم، تا کفشو اینجا بسته دیگه از اون پایین تری، حد اقل اونی دیگه حد اکثر اونی، مگه نه پایین تری از این پایین تر، اما بالاتر ببندی. یکی کسی که میگه میخوام مثل مادرم زهرا گمنام بود دیگه، چی آدم داره بشه؟ بارها گفتم تو سخنرانی وقتی یکی مثل مرحمت بالازاده بالا میشه میره دفتر ریاست جمهوری وقت، میشینه اونجا که آقا من میخوام برم جبهه نمیذارنم، همینجوری بچه 11 سالش بوده و تازه همینجوری ریزه میزن بوده، یعنی به 9 ساله ها میخورده، میره اونجا وقتی رئیس جمهور میاد بیرون میگه بسم الله من رام نمیدن، بنویس رو این کاغذ من برگردم برم، چی میتونم بنویس قاسم ابن حسن عبدالله ابن حسن تو کربلا نبودن، من برمیگردم الان میرم. بنویس دیگه، بنویس آقا اینا همه دروغ بود، بنویس تو کربلا عبداللهی نبود که بیاد از امامش دفاع بکنه، بنویسید آقا اگه منم هم قد جسم هم میگه تو مسخرش میکردن میگفتن تو هم قد جسه ای میخوای بری تفنگ دستت بگیری و منو مسخره میکنم، بنویسید آقا این که میگن شمشیر قاسم رو زمین کشیده میشه دروغ، بسم الله که آقا ایشون مینویسن مانع رفتن ایشان نشدید، بسم الله. این دنبال نقش خودش داره میگرده، عین اخوانی. حالا خدا ببین این بچه ای که از ولی معصوم دوره، تو آخر الزمان داره زندگی میکنه، تو حجمه عجیب دشمن، یؤمنون بالغیب، ندیده عاشق اون امام زمانش میشه، ندیده عاشق امام زمانش میشه. مگه نقل نکردن که یک عده‌ای از این رزمنده‌ها بلند میشن میرن پیش شهید مدنی از شهدای مهراب تبریز؟ میگه تا آیت الله مدنی نشست و روبرو نگاه کرد یکی از این ماها رو، سن 13-14 سال کم، میگه یک نگاه که شروع کرد گریه کردن، شعر از حافظ خوند، گفت بگو از آنچه که دیدی. یه اونم در جواب گفت درد هجری کشیدم که من فرز. ها؟ او کیو دیده بوده که این چشم شناسن دیگه، اونایی که این کارن چشم هم دیگه، چشمی که به جمال نازنین امام زمان روشن بشه جنسش یه جنس دیگه است، منو تو تشخیص نمیدیم. بعضیا عطر شناسن، بعضیا گوهر شناسن، قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. ها او این کار از تشخیص میده، چشم رو نگاه کرد فهمید این چشم خاصی نیه، این فرق داره، این با بقیه متفاوت. چه کردی توی 13-14 ساله اونجا چی شده؟ آقا ضریب محاسبه بالاست، میخوان معدلتو حساب کنم، میگن جنگ در جهاد باز شده. یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، اینا ندیده عاشق شدن و این عشق این عقلانیت هست، این بیعقلی نیست. برعکس با وجود این گونه محاسبه ضریب کردن، بشینی نری بیعقلیه. ترمان رسید به حضرت ابا عبدالله، وقتی ابا عبدالله فرمود بری هر کسی بدهی داره بره، اینم گفت آقا جان یک مقدار گندم مردم دستمه برم، گفت برو، نمیگم چی گفت، نمیم رفت، هم یه بروی داشت توش. وقتی برگشت تموم شده بود ماجرا دیگه، گریه میکن میزد تو سرش، خاک میده تو سرش، گفت من نفهمیدم که وقتی امام زمانم میگوید برو ولی زود برگرد، یعنی نرو، زود برگرد یعنی درام میخواد چی بشه؟ بسته بشه، به مطمئنی میرسی؟ این ضریب عکسش هم هست، برای بد شدن هم خطرناکتر حساب میشه. کسی که تو اون جبهه و جنگ باشه، اون دست و پاهایی که رو هوا میرفته رو ببینه، بعد بیفته تو دزدی و گرگی و خوردن مال بیت المال، اینو عادی باش حساب نمیکنن، این حجت برش تمام شده. اون کسی که از توی خونش بی پدر میاد بیرون، سر کوچه شهید فلانی، خیابون شهید بهمانی، اتوبان شهید همت زین الدین محلاتی، چه میدونم این همه شهید، شهرک اسم شهید، به اندازه تمام گویا این مملکت، به اندازه همه خیابونا و کوچه ها پس کوچه ها شهید داده. اینو فکر کردید همین طور باش حساب میکنم؟ میگه تو شهید نادریه شاهرودیه دیگه، من عکسشو تو وبلاگم عکس گرفتم از قبر شریف ایشون، از سنگ قبرش گذاشتم تو وبلاگم، گفتم ببینید آقا شهید رضا نادری اشتباه نکنم. میگه ها نه برادر کجا میروی، اندکی درنگ کن، آیا فکر کردی با یک فاتحه بر سر قبر من و امثال من خواندن بار سنگینی را که بر دوش تو گذاشته ای فراموش خواهد کرد؟ بلکه ما نشسته ایم تا ببینیم تو با این باری که بر دوش تو گذاشته ایم چه میکنی. قریبه به مزمون یه فکر کردی اینو فاتحه خوندی رفتی؟ و اینو میبینه. یا اون شهید دیگه که چه زیبا میفهمد، یه خدایا باید شهید بشیم تا آینده بمونه، از اون ور باید بمونیم تا آینده شهید نشه. تو مش آدم نخاله بی هنر نیان، یا مش آدم شکم پرست، یا مش آدم متنعم، یا مش آدم به قول لازر ورق بزرگ شده که از دور صدای تیر ترکش هم نشنیدن بیان دایه داشته باشن و کسایی که بیشترین فحش رو به مرتضی آوینی میدادن برن زیر تابوتش رو بگیرن. این میشه، یعنی ذری به محاسبه فرق میکنه. من واقعا بعضی وقتا میگم آقا ویل لکم، وای بر شما، شماهایی که دیدید تو این مملکت و جمهوری اسلامی بعد خدا حجت تمام کرده، خدا شاهده بعد حجت تمام کرده. آقا اصلا خدا، پیغمبر، قرآن، همه اینا به کنار، موندن این مملکت جلو این همه دشمنی معجزه نیست؟ شوروی و اون گندلاتیش با بمب اتمش و فلان اومد پایین، نصف دنیا بلوک شرق بود، دستش بود. این همه دشمنی، روزی بوده این مملکت یه داستانی نداشته باشه، یه سوژه‌ای نداشته باشه، این حمله وسیع خبری که سخت‌تر از جنگ سخته. یکی از همین عزیزان برای ما تعریف کرد، گفت وقتی ما فاوو گرفتیم گفتیم منافقای بیشرف اومدن تبلیغ تو انداختن که آقا اینجا چون خاک عراقه قصبیه نماز نداره. میگفت انقدر این بچه‌ها، بعضیشون بچه‌ها بالاخره اکثرا همینطور بوده، بچه‌های مثبت بودن و خدا پیغمبر سرشون میشد، میگفت من میدیدم بعضی از اینا میان این طرف نمازشون میخونن دوباره برمیگردن میرن اونور. ببین یک فتنه دشمن اینجا، این نبرد سخت و امروز تو باید دریابی، امروز تو خودت رو باید عین یکی از همونا ببینی، همونایی که اسمش شده تابلوی سر کوچه تو، شده سر خیابون تو، زندگی و کوچه زندگیت، یکی از همونا خودت باید ببینی و تیر ترکش ها بتونی درک کنی، بفهمی وقتی زخمی میشی داره ازت، داره ازت معنویت میره. اینجا دیگه اون خونی که داره ازت میره اسمش معنویته، داره معنویت ازت میره. بفهمی آقا جانباز شدی، بفهمی خدایی نکرده داری میمیری و این مردن دیگه اینجا شهادت نیست، اینجا تلف شدنه، اینجا تو سپاه دشمن رفتنه. ببینی قبلا فلان حرفو زدن برات سخت بود، امروز راحت در اون حرفو میزنی، بگی چی شده اون بازدارندگی‌های درونی من کو، اون نفس لوامه که بهم هشدار میداد کو، چرا قبلا چشم به یه نامحرم میافتاد سرم میناختم بهم، خدا منو ببخش، چرا الان اینجوری نیستم، چی موض شده، ببین از کجا داره از من خون میره، خونی که دیگه به چش دیده نمیشه، خیلی عرصه سخت میشه. و بهتون بگم تو این عرصه ماندن و شهید شدن اجری دارد بیشتر از قبلیه. باز انتظار و منتظر امام زمان ماندن در زمانی که فتنه های آخر الزمان بیداد میکنه، جوون و پیر میکنه، دین نگه داشتن مثل آتیش کف دسته، اینجاست که آقا رسول الله میفرماد یک حدیث عجیب غریب و خوشحال کننده برای ما و نگران کننده. عزیزان ضریبا خیلی رفته بالا، بهتون میگم هم برای سقوط هم برای صعود. نام شما بگم امروزی که هر روزم داره بدتر میشه و مؤمن بگه چی؟ بهتر. امروز دین نگه داشتن خیلی سخت‌تر از 20 سال پیشه و خیلی سخت‌تر از 200 سال پیش. 200 سال پیش آقا همه با چادر چاخشو برقه می‌رفتن صورتشون روبند داشتن، نگاهی به نگاهی نمی‌افتاده اصلا، محرم و نامحرم همه مجزا، نه دانشگاهی بودی که بلولن تو هم دیگه، نمیدونم خیابونی که همش گناه باشه. آیا دین نگه داشتن او رو خدا با دین نگه داشتن توی امروز یکی حساب میکنه؟ نه. تو اینجوری دین نگه داشته باشه، دین نگه داره خیلی ضریبش بالاست، با سرعت میری بالا، شیبش تنده. یکی نیست، سقوطت هم خطرناک داره. یک نفر توی محله نزول میگرفت، تمام محل میشناختنش، بهش دست نمیداده، بود این آدم نجسه. امروز باید بگردی خدا خدا گرد نزول سر کله زندگی من نپاشه، چه بگیرم چه بدم و چه میدونم. نه حواسمون باید جمع. امروز عرصه سختره. اینه که آقا رسول الله اون حدیث عجیبو میفرماد که منتظرین مهدی 70 برابر شهدای بدرن، که میدونید دیگه بیش بالاترین مقام تو شهدای اسلام شهدای بدر و احد نقل میکنن، چون همون جنگای اولیه اسلام این بندگون خدا هیچ خیر دنیوی از اسلام ندیده. اینا نه فتوحات اسلامو دیدن و نه کشور گوش آه بگیره این بر، نه صدای پیامبر رو که بر معزنه ها بپیچه، هیچ کدوم ندیدن. شهدای بدر 70 برابر، میگه یکیشون از 70 تا یونس. شما مقام رو نگاه بکنید، آیا میتوان رسید؟ بله، شدنیست. اینجاست که اون بخش از اون آیه شریفه مصداق پیدا میکنه که ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده نباید حراس داشته باشه، فوش قراره بخوری. من چند روز پیش بود شیراز بودم، حالا رو کد میگم نمیتونم باز بکنم بحثو، حالا شاید یه روزی صلاح بود باز میکنم بحثا رو میگم. بعد شیراز بودم و یه عزیزی که فوتم شد، الهی مشکی هم که تنماس واسه همونه، بعد با ما تماس گرفت که آقا یه خبری به ما دادن که یک بزرگواری از سخنرانی کردن شما ناراحته. یه آدم خیلی مهم و بزرگ که من قلبا بهشون ارادت دارم. اصلا من سست شدم تو فرودگاه، یعنی همونجا افتادم روی صندلی آهنی توی سالن انتظار شغلی، همونجا افتادم، گفتم. بعد شروع کردم پیگیری کردم پیگیری کردم پیگیری کردن. پنج شنبه بود اشتباه نکنم که گفتن آقا از کذب محضه، یعنی پرسیده بودن از او عزیز، گفتن نه آقا چه کار داریم با این بنده خدا، کارش رو بکنم فلان. یعنی اصلا شما نمیدونید فشار عصبی همین مسئله بر من آورد که ای کاش من میزدنت با ماشین، میزدنت اینجوری بهت فشار نمه. یعنی اصلا گله هاش فرق کرده، گله هاش شده شایعه، شده تهمت. این چقدر میتونید گفتنش آسونه ها، سرت بیاد اصلا داستانی داره. یه کاش میزدن تو گوشم این حرفو نمیزدن. ما اون روزی رفتیم کاشمر سخنرانی داشتیم تو همین سایت میزنن دیگه، برنامه ما رو یه ماه گذشته ما اصلا مارکوپولوی شده بودیم بر خودم. بعد کاشمر برنامه داشتم، یکی از بچه های بسیج دانشی اونجا گفت یکی از مسئولین سازمان اومده اینجا گفته که رائفی پور رفته فلان استان 40 میلیون پول گرفته. یعنی گفتم بابا یه چیزی بگو، بگو اونجا لاغل مثلا بگو 4 میلیون بشه آقا کل ما سخنرانی هم بگیم سخنرانی میریم این برای اونم پولو میدن به مؤسسه نبه من، اونم بابت اجاره و بدبختی و بیچارگی اونجا داریم هر یه همایشی که برگزار میکنم 300,000 تومانه. من اینجا میگم اعلام هم میکنم با کم از این بحث ندارم. خب بعد اونم مثلا میگم بیا یه ساعت سخنرانی کنم، بریم 2 ساعت اونی سخنرانی کنم. یعنی که میگم اینکه دیگه دست خودمونه. بیا بیا خب بگی تو انصاف داری؟ با حالا کسی که مثلا هر دفعه ما رو میره بغل اونم میکنه، باور کن ما میبینیم میبوسد اون یا الله سلام علیکم و رحمت الله و مثلا ما ماتونده بودم. خب آقا بیاهایی میگه آی بیا آی بیا جیغ بزن داد بیداد بکن فلان. آقا کجای فوش بعد بخوریم اساسی چیزی نشنیدیم که. یعنی الان من خودم بعضی موقع به بچه های میگم، بچه های دوربرمونن تو دفتر اینا، میگم بابا نگاه کن الان تو من رایفی رو نگاه کن، استاد استادمون کردن، دکترای نداشته رو دکترا گفتن به تو، بعد دیگه در ماشین برات باز کردن و یه جا رفتی برنامه داشتی، اگه یه نفر بودی 4 تا غذا بهت دادن و خب دیگه از این بیشتر باید چیکار بکنن دیگه. حالا دوتا هم اگه فوش ما جنبه همون کمه، جنبه همون رو زیاد کنیم. به این فکر بکنید که با این ضریبه ها چطور میتونید رتبه بگیرید. بله میدونم اوضاع جامعه خراب شده، میدونم مجردی جوونی نمیتونی زمین رو نگاه کنی، نمیتونی پایین رو نگاه کنی، نمیتونی آسمون رو نگاه کنی، همه جا اینا ریختن، گناه داره همینطور میباره، اما این چشم امام زمان دوست داره، این چشم امام زمان دوست داره. شما مالا بعض از عزیزان از جای دیگه اومدن، حالا الزاماً مال بچه شاب العظیم نیستن، اما قدر حرم ها رو بدونید. تو این دور زمانه اینجا مثل این بازی کامپیوتری هست، یه جایی میری و یه نفس میگیری، خون دوباره میگیری برای مرحله بعد، برید دوباره خودتون رو ریستارت کنید. اینجا ما که حداقل هفته یک بار مشرف میشیم، خب یعنی ما هم نیاز داریم. اگه جای دیگه هم باشه میگم تو رو خدا ما رو یه امامزاده یه جایی ببرید، دارم خفه میشم. رفتا برید بشین، اصلا حوصله زیارت خوندن نداریم، نبار اونجا بشین. میرید حرما آب زیاد بخورید، آب حرما رو زیاد بخورید، بذارید خون تنتون بشه، بذارید گوشت تنتون بشه. به قول آقای فاطمی هم گفت آب حرما رو نخورید، برید قرص بخورید. دنبال این وزن خودتون بگردید، با چه ضریبی میخواید حساب بکنید و برسید. اونا رسیدن به مقامی رسیدن که پیامبر فرمود کجا داداشا، حالا این جایگاه برای ما هست که بشیم به مقامی که پیامبر فرمود 70 تای شهدای بدر. بسم الله مردشی یا علی یه تسلیم میخواد، یه اراده میخواد، از اهل بیت ارادهشو بخواد با امام زمان عهد ببند با خود گل روی تو گناه نمیکنم تا کمکم کنه، ببین کمک میکنه نمیکنه. شاید شما جزئی لغزه شاید بشی بیا لو پای، بعد یهو خودتون خدا وکیلم دیگه نشسته داره، یه خودتون با 2 سال پیشتون مقایسه کنید، میگید خیلی روش داشتید، خیلی لحاظ فهم چیزایی براتون جا افتاده، اومدید بالاتر، خیلی کارا میکردید دیگه نمیکنید، خیلی کارای میکنید که قبلا نمیکردید، کار خوب. پس در مجموع ببینید بله نمودار افتخیزی داره، اما در مجموع رو به صعود، رو به صعود همینطور بریم با شیب تند ان شاء الله. خب سرتون درد نکنم، اصخام برادر بزرگوارمون رفیق ما دوست صمیمی ما جناب حاجی طاهری هم تشریف آوردن، حالا من اون کجا حاضرش یا الله ارادت، سلامتی خودتون، سلامتی ایشون، سلامتی همه کسایی که دارن خدمت میکنن به اهل بیت، صلوات اینا بفرمایید.